أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت سوم از بحث در مسئله تبعیت قضا للأداء در این است که اگر در واجب موقت که عمل به این واجب تهدید به وقت خاص شده است، ولی ترک بشه عمل لعصیانن او لعذرن، و در مرحله دلیل اجتهادی هم دلیل بر این که عمل در خارج از وقت واجب هست، قضا واجب هست یا واجب نیست، دلیل اجتهادی پیدا نکردیم، دلیل خاص هم وجود نداشت، نوبت به اصل عملی رسید. آیا مقتضای اصل عملی لزوم اتیان به عمل در خارج از وقت هست، وجوب قضا هست با تمسک به استصحاب، یا اینکه نه، مقتضای اصل عملی عدم وجوب قضا هست تمسکاً به دلیل براءت؟ مورد بحث در جهت سوم اینه که من حیث الکبرا در حقیقت بحث میشه، مقتضای اصل عملی از حیث کبرا در موارد ترک عمل در وقت آیا وجوب عمل در خارج از وقت هست یا نه، که نوعاً به این نه مطرح شده که اگر ما اصل وجوب عمل در وقت را احراز کردیم و شک کردیم که از باب وحدت مطلوب هست که بعد از عمل با وجوب نداشته باشد، یا از باب تعدد مطلوب هست که بعد از عمل وجوب داشته باشه، شک کردیم، مقتضای اصل عملی در این مرحله چه چیزی هست؟ خب با توجه به این که دلیل استصحاب حاکم، اصل استصحاب حاکم بر براءت هست، در حقیقت اونی که نقطه اصلی بحث در اینجا هست اینه که آیا در اینجا استصحاب جاری می شود، در این محل کلام استصحاب جاری می شود یا استصحاب جاری نمی شود. و اگه استصحاب جاری بشه و نوبت به براءت نمی رسه، اگه استصحاب هم جاری نشه جریان اصل براءت معلومه دیگه، درش شک و تردیدی نیست. تمام بحث در اینه که آیا در این موارد استصحاب جاری می شود یا استصحاب جاری نمی شود. تقریب ابتدایی استصحاب اینه که گفته بشه خب این عمل در وقت واجب بود، احتمال می دهیم بقای وجوب این عمل در خارج از وقت را، استصحاب می کنیم وجوب این عمل موقت را، وجوب در عبارت کفایه اومده استصحاب وجوب الموقت، وجوب این عمل موقت به وقت را کسی بخواهد استصحاب بکنه، آیا این استصحاب جاری می شود یا جاری نمیشه. اولین اشکالی که قبل از این که توضیح داده بشه که این استصحاب چه استصحابی هست، اولین اشکالی که وارد میشه بر استصحاب در مثل مقام این است که این استصحاب در شعبه حکمیه هست، و در جریان استصحاب در شعبه حکمیه اختلاف هست. مشهور قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه هستند، ولی محقق نراقی و همینطور مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، عده ای از محققین قائل به عدم جریان استصحاب در شبهه حکمیه هستند. حالا عدم جریان یا به خاطر تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جلب به نحو وسیع، یا به خاطر محکوم بودن استصحاب بقای مجعول نسبت به استصحاب عدم جعل قول به نحو بسی. علایال قول دوم عدم جریان استصحاب در شبه حکمی است. اگر قائل به جریان استصحاب در شبه حکمی نباشیم، خب معلومه که به این استصحاب نمیتوان تمسک کرد. ولی اگر نظر مشهور را قائل شدیم در جریان استصحاب در شبهات حکمیه، بنابر قول مشهور آیا استصحاب در این محل کلام در مقام جاری می شود یا جاری نمی شود؟ این که ببینیم جاری می شود یا جاری نمی شود، باید ببینیم تقریب جریان استصحاب در اینجا چه تقریبی هست. مرحوم آخون که در محل کلام این استصحاب را مطرح فرمودند، در مقام مناقشه رد استصحاب فرمودن لا مجال لجریان استصحاب در این مورد. اما به چه جهت استصحاب جاری نمی شود؟ اون استصحابی که در کلام مرحوم آخون مطرح شده به حسب ظاهر همون استصحاب شخص دیگه، چون تعبیر اینه که خود همون وجوب موقت را ما استصحاب بکنیم، فرمودن لا مجال لجریانی. چرا استصحاب جاری نمی شود؟ وجهش در کفایه مطرح نشده، ولی در تقریرات فرموده از وجه عدم جریان استصحاب در این مقام اینه که اینجا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه حفظ نشده. توضیح این مطلب همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق هست و معلوم است که مراد مرحوم آخوند هم اینه، و از کلام مرحوم آخوند هم در بحث استصحاب در تنبیه رابع استصحاب که مربوط به جریان استصحاب در زمان و زمانیات هست معلوم میشه وجه اینکه عدم جریان استصحاب در اینجا به نظر مرحوم آخوند اینه که اینجا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه حفظ نشده. چرا؟ چون اگر زمان به عنوان زید برای فعل اخذ بشه، فعل مقید به اون زمان، اگر مثلا اکرام زید در روز جمعه به قید روز جمعه متعلق وجوب قرار بگیرد، فعل مقید به زمان بشود، این فعل مقید به زمان غیر از فعل واقع در خارج از اون زمان هست. وقتی غیر از اون فعل بود، تسریه حکم از حکم اولی، حکرات سرایت بدهیم از اولی، یعنی از اون فعل مقید به زمان به دومی، یعنی به فعل واقع در خارج زمان، این تسریه از قبیل تسریه حکم من موضوع الى موضوع آخر هست، می شود از قبیل قیاس نه از قبیل استصحاب، چون در صحت استصحاب وحدت موضوع شرط هست. قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید قضیه واحده باشد. چرا باید قضیه واحده باشد؟ دلیلش در خود استصحاب هم آمده است، در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق اینجا هم اشاره شده، فرمودن به خاطر اینکه استصحاب ابقاء ماکان هست، به طوری که اگر از اون متیقن ابقای متیقن نشود، نقض یقین حساب بشود. خب این ابقای ماکان و رفع ید از متیقن سابق نقض الیقین حساب بشود، این در جایی است که موضوع واحد باشد، و الا اگر موضوع متعدد باشد، موضوع اول یک حکمی داشته باشه، ما در موضوع دوم اون حکم را باقی ندانیم، ثابت ندانیم، اینکه نقض یقین حساب نمیشه. مثالی هم که زدن اینه که در خود همین مثلا در صوم یوم الجمعه فرمودن صوم مقید به روز جمعه غیر از صوم یوم السبت هست. خب اگر وجوب برای صوم مقید به روز جمعه ثابت شده باشد و ما شک داشته باشیم که آیا در روز شنبه هم صوم واجب هست یا واجب نیست، اگر بنای بر وجوب در روز شنبه نگذاریم، این نقض یقین حساب نمی شود. و اگر بنا بگذاریم بر وجوب صوم در روز شنبه، این ابقای ماکان حساب نمی شود. چون اینطوره، پس در جریان استصحاب وحدت موضوع قضیه و وحدت خود قضیه به لحاظ موضوع و محمول هر دو لازم هست. و در محل کلام که بحث وجوب موقت هست که فعل در وقت خاص وجوب داشت، ما بعد از خروج وقت شک میکنیم ادامه داره یا نه، اینجا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه حفظ نشده. این اشکالی است که به جریان استصحاب میشه، ولی این اشکال بر اساس این تقریب هست که استصحاب جاری در اینجا استصحاب شخص باشه، یعنی شخص همون وجوب سابق، وجوبی که ثابت هست در زمان متیقن، بخواهیم استصحاب را در خود همون شخص جاری بکنیم، این اشکال عدم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه در اینجا وارد میشه. ولی این که استصحاب در شخص جاری بشود در محل کلام، یک تقریب از تقاریب جریان استصحاب هست. در کنار تقریب استصحاب از قبیل استصحاب شخص، برای اجرای استصحاب در ناحیه کلی هم تقاریبی وجود دارد، تقاریب متعددی در قسمت اجرای استصحاب در ناحیه کلی وجود داره. به این که گفته بشه استصحاب کلی، به این که گفته بشه که ما کلی وجوب را، استصحاب در ضمن وجوب در ضمن کلی را، اون کلی وجوب را که در ضمن یک فردی محقق بود، استصحاب را در ناحیه خود اون کلی جاری میکنیم و میگوییم کلی وجوب قبلا متیقن بوده، الان احتمال بقای اون کلی رو میدهیم، شک در بقای اون کلی میشه، دلیل استصحاب را اینجا پیاده میکنیم. در مقابل استصحاب در شخص، استصحاب کلی هست. اما استصحاب کلی به چه تقریبی جاری بشود؟ آیا استصحاب کلی در اینجا از قبیل استصحاب قسم ثانی از قبیل قسم اول که نیست، از قبیل قسم اول باشه، اگه استصحاب شخص جاری نشه، استصحاب کلی قسم اول هم جاری نمیشه. پس اگر صحبت استصحاب کلی در اینجا به میان بیاید، باید یا از قبیل استصحاب قسم ثانی از اقسام کلی باشد، یا از قبیل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی باشد. در خود قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی که علم به وجود کلی در ضمن فردی داریم و اون فردی که کلی در ضمن او متیقن بوده است، او یقیناً از بین رفته است، احتمال بقای کلی در ضمن فرد آخر را می دهیم، این میشه استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی. ولی خود همین قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی خودش سه تا نوع داره که در کلام مرحوم اصفهانی در اینجا مطرح شده، در به مناسبت همین بحث هم مطرح شده در بحث کلی و در خصوص بحث استصحاب زمان، در تنبیه رابع هم اونجا مدیت خصوصیات این مطرح شده. اون سه نوعش هم اینه، به خاطر اینکه ما که احتمال میدهیم بقای کلی در ضمن فرد آخر غیر از اون فرد متیقن الحدوث، یا به خاطر این هست که احتمال میدهیم که فرد آخر مقارن با وجود فرد متیقن الحدوث تحقق پیدا کرده است و بعد از ارتفاع اون فرد متیقن الحدوث اون فرد آخر باقیه و کلی در ضمن فرد آخر باقی هست. این می شود نوع اول از قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی. نوع دوم اینه که احتمال می دهیم، ما که احتمال بقای کلی در ضمن فرد آخر را می دهیم به خاطر این هست که احتمال می دهیم مقارن با ارتفاع اون فرد متیقن، مقارن با ارتفاع فرد متیقن کلی بله باقی باشه. حالا در مثال زید و انسان و اینها بخوایم حساب بکنیم، خب علم به وجود زید در خانه داشتیم و میدانیم که زید از خانه بیرون رفته، احتمال میدهیم که کلی انسان در ضمن امر وجود داشته باشه. خب نوع اول اینه که احتمال وجود امر در این خانه مقارن با وجود زید رو بدهیم. نوع دوم اینه که نه، اگر احتمال وجود امر در خانه باشه اند ارتفاع وجود زید، یعنی اون وقتی که زید بیرون میرفت این تازه وارد شده، میشه نوع دوم از قسم ثالث از اقسام کلی. نوع سوم از قسم ثالث از اقسام کلی این هست که کلی در ضمن فردی حادث شده بود، موجود شده بود و اون فرد از بین رفته، مرتفع شده، ولی احتمال بقای کلی رو میدهیم به خاطر اینکه اون فرد جدیدی که کلی بخواهد در ضمن او موجود بشود، او اگر باشه از مراتب اون فرد اول هست، از مراتب، یعنی کلی ذات مراتب هست که مثالش هم به لون شدید و لون ضعیف زده شده، به این که طبیعی لون ابیض وجود داشت، کلی لون ابیض در اینجا وجود داشت در ضمن فرد شدید، علم داریم به این که اون شدت از بین رفته، احتمال می دهیم کلی بیاض در ضمن فرد ضعیف از بیاض وجود داشته باشه، بیاض ضعیف وجود داشته باشه. مقصود از نوع سوم مراتب موارد تعدد مرتبه هست، به طوری که اونچه که باقی میماند علا تقدیر بقا مرتبه ای از مراتب فرد متیقن باشد. اینم این سه نوع در قسم ثالث هست. اگر کلی در قسم استصحاب کلی در اینجا استصحاب کلی قسم ثانی باشد، که خصوصیت قسم ثانی اینه که علم داریم به وجود کلی در ضمن فردی و اون فرد مردد هست بین متیقن البقا، مردد هست بین محتمل البقا یا متیقن البقا و بین متیقن الارتفاع، یک فردی وجود پیدا کرده، نمیدانیم این فرد طویل العمر بوده است تا کلی در ضمن اون فرد باقی باشه، یا قصیر العمر بوده است تا کلی مرتفع شده باشه، اون مثال فیل و پشه و امثال اینا مثال برای کلی قسم ثانی هست. خب در کلی قسم ثالث سه نوع تصویر می شد که از جهت جریان استصحاب در این انواع ثلاثه در کلی قسم ثالث اختلاف نظر هست. مرحوم شیخ در قسم ثالث از اقسام کلی در نوع اول از قسم ثالث قائل به جریان استصحاب کلی قسم ثالث هست، در نوع دوم قائل به جریان نیست، ولی در نوع اول قائل به جریان، در نوع سوم هم که تعدد مرتبه باشد اونجا نوع خود مرحوم شیخ و اعلام بعد در نوع سوم قائل به جریان استصحاب کلی قسم ثالث هستند. در نوع اول مرحوم شیخ قائل به جریانه، ولی مرحوم آخوند و اعلام دیگر قائل به جریان نیستن. خب برای اینکه ببینیم اگر استصحاب در اینجا از قبیل قسم ثالث باشد، باید تعیین بکنیم که از قبیل کدوم نوع استصحاب در کدوم نوع از سه نوع قسم ثالث هست. آیا از قبیل نوع اول هست که بنابر مختار شیخ جاری هست، بنابر مختار بقیه اعلام جاری نیست، یا از قبیل نوع دوم هست، یا از قبیل نوع سوم هست؟ اگر استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب قسم ثالث باشه، سه تا احتمال در اون وجود داره. اگر از قبیل استصحاب قسم ثانی باشد، استصحاب کلی قسم ثانی باشد، در قسم ثانی هم ولو مختار عند المحققین نوعاً اینه که استصحاب در قسم ثانی از اقسام کلی جاری می شود، ولی در همون قسم ثانی تفصیل داده شده است بین جایی که در مقابل استصحاب کلی استصحاب در نایه فرد جاری بشود که حاکم بر استصحاب کلی باشد، یا استصحاب در نایه فرد جاری نشود اما للمعارضه اول عدم وجود مقتضی استصحاب کلی قسم ثانی بلا مزاحم باشد. یه تفصیل اونجا هم هست. خب با توجه این مطلب، اگر استصحاب که میخواهد در مقام جاری بشود از قبیل استصحاب شخص نباشد، از قبیل استصحاب کلی باشد، باید ببینیم داخل در کدوم یک از این تقسیم ها هست. در مجموع یعنی چهار تقریب برای جریان استصحاب در نایه کلی وجود داره. سه تقریبش مربوط به قسم ثالثه که نوع اول باشه، نوع دوم باشه، نوع سوم. یک تقریبش هم مربوط به قسم ثانی هست. در قسم ثانی هم اگر از جهت وجود اصل حاکم و عدم وجود اصل حاکم هم بخوایم حساب بکنیم، دو تا تعدد اینجوری هم در اینجا پیدا میشه. از نظر قولی به حسب تحقیقی که محققین در این مسئله کرده اند، مستفاد از مجموعه کلمات اینه که در اینجا همین پنج احتمال وجود داره و این بله پنج احتمال وجود داره، یا در حقیقت پنج قول وجود داره که استصحاب جاری در مورد از کدوم یک از این انواع هست. خب در بله قبلا که اشاره شد مرحوم‌های تبریزی که این لا مجال لجریان استصحاب در عبارت کفایه را خواستن معنا بکنن، فرمودن این از قبیل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی هست ولی از نوع اول از قسم ثالثه، و چون ما در جریان استصحاب و مرحوم آخوند در جریان استصحاب در قسم ثالث بین نوع اول و نوع ثانی فرق نمیگذارد، روی این حساب اینجا مرحوم واقعون فرموده که استصحاب جاری نمیشه، استصحاب کلی جاری نمیشه، چون قسم ثالثه. در قسم ثالث هم بین نوع اول و نوع ثانی فرقی نیست. این را اونی که بله در کلام مرحوم تبریزی اومده اینه، در کلام محقق عراقی در نهایت الافکار در این بحث آمده که استصحابی که اینجا جاری می شود از قبیل همین مواردی که شک می کنیم از باب تعدد مطلوب هست یا از باب وحدت مطلوب، در وقت این استصحابی که جاری می شود از قبیل نوع ثالث از قسم ثالثه، نوع ثالث از قسم ثالث هست. محقق عراقی در نهایت الافکار اینو فرموده. بله مرحوم حلی در اصول الفقه فرموده، مرحوم سید اصفهانی هم همین نظر را دارند که استصحاب وجوب در این موارد از قبیل نوع استصحاب کلی ولی نوع ثالث از قسم ثالثه، یعنی همون موارد تعدد مرتبه. از کلام مرحوم بله مرحوم سید اصفهانی هم فرموده، نظر ایشون هم اینه، محقق عراقی هم که این را، پس این تا اینجا دو تا قول شد. مرحوم اصفهانی که این بحث استصحاب کلی را در محل در مقام مطرح فرمودن، در هامش نهایت الدرایه، در حاشیه نهایت الدرایه ابتدا فرمودن که اگر استصحاب اینجا را کسی از باب استصحاب کلی بخواهد جاری بکند، در قسم ثالث قرار نمیگیرد، نه در نوع اول، نه در نوع دوم، نه در نوع سوم، اصلا مصداق استصحاب قسم ثالث هم نیست. ابتدا این را فرمودن، ولی در نهایت فرمودن یمکن تصحیح جریان استصحاب در این مورد، ولی استصحاب به طوری که استصحاب از قبیل استصحاب قسم ثالث باشد ولی من النوع ثانی، من اقسام، من انواع قسم ثالث. در محل کلام فرمودن یمکن تصحیح، در بحث استصحاب در تنبیه رابع اونجا هم همین را به صراحت دارن که یمکن ان یقال که استصحاب در اینجا استصحاب کلی در موارد شک در تعدد مطلوب و وحدت مطلوب جاری می شود از باب نوع ثانی از قسم یا قسم ثانی از قسم ثالث از اقسام کلی. خب اینم احتمال قول سوم، احتمال سوم. پس این که از قبیل کدوم نوع از انواع قسم ثالث باشه سه تا نظر در اینجا پیدا شد. مرحوم های خویی هم در مستند در این بحث، در بحث واجه موقت در اصول در اینجا که مطلبی نفرمودن، ولی در مستند در بحث قضاء صلوات اونجا فرمودن که این استصحاب شخص جاری نمیشه، به خاطر همین که قضیه متیقنا مشکوکه حفظ نشده، و اگر استصحاب بخواهد جاری بشود استصحاب از قبیل قسم ثالث از اقسام کلی هست، از قبیل قسم ثالث از اقسام کلی هست، به خاطر اینکه ما یقین داریم که این تقیید به وقت از قبیل وحدت مطلوب هست نه از قبیل تعدد مطلوب، یقین به این داریم. ولی اگر این را از این اغماز بکنیم، لو سلم که وحدت مطلوب احراز نشد و احتمال تعدد مطلوب و وحدت مطلوب داده شد، لو سلم که وحدت مطلوب احراز نشد، لو سلم که این قیدی که در اینجا آمده است از زمان که به عنوان قید قرار گرفته است از مقومات نیست بلکه از حالات است، این دو امر را اگر تسلیم بشویم، بعدم تسلیم فرموده که هر کدوم از اینها فرضون فی فرض که قابل اثبات نیست، ولی لو سلم از این دو مرحله که ما بگذریم تسلیم بشیم که احتمال تعدد مطلوب داده میشه و غیر هم از مقومات و از حالات نباشد، استصحاب در ناحیه کلی میتوان استصحاب را در ناحیه کلی جاری کرد، ولی این از قبیل استصحاب قسم و استصحاب هم از قبیل استصحاب قسم ثانی از اقسام کلی هست. بعد از تنزل به دو مرتبه اگه استصحاب جاری بشه، استصحاب کلی قسم ثانی هست و استصحاب قسم ثانی هم ولو فی حد نفسه جاری می شود، ولی در خصوص مقام لا یجری لوجود اصل حاکم. استصحاب قسم ثانی هست ولی در خصوص مقام جاری نمی شود لخصوص به خاطر وجود اصل حاکم. در این را در کتاب الصلات فرموده، در استصحاب در تنبیه رابع که مربوط به بحث اجرای استصحاب در زمان و زمانیات هست، در اونجا فرمودن که اگر ما شک بکنیم که آیا این بله تقیید به وقت از باب وحدت مطلوب هست یا تعدد مطلوب، استصحاب جاری می شود و استصحاب از قبیل قسم ثانی از اقسام کلی هست و این استصحاب تبعیت القضا للادا را اثبات میکنه. یعنی استصحاب قسم ثانی است که باید ملتزم به جریانش بشویم، اینطور نیست که غیر قابل جریان باشه، اصل حاکم داشته باشه. و فرموده اصلا این به عنوان نقض می شود بر مشهور. ما که این استصحاب را جاری نمی دانیم، در اصول فرموده ما که این استصحاب را جاری نمی دانیم، چون استصحاب در شعبه حکمیه هست، ولی مشهور که استصحاب در شعبه حکمیه را جاری می دانن، مشهور که استصحاب در شعبه حکمیه را جاری می دانن در مسئله واجب موقت، اگر شک در تعدد مطلوب و وحدت مطلوب کردن، خب استصحاب قسم ثانی جاری میشه. به روی حساب به مشهور باید نقض بشه که شما چطور قائل به جریان استصحاب در شبهه حکمیه هستید ولی در اینجا تبعیت القضا للادا رو قبول نکردید، با اینکه استصحاب در مقام در مثل مقام از قبیل استصحاب قسم ثانی هست و استصحاب قسم ثانی هم جاری هست دیگه. برخلاف قسم ثالث که استصحاب جاری نیست، استصحاب قسم ثانی جاری هست. پس در اصول در مصفا فرمودن که این استصحاب استصحاب قسم ثانی هست و به این هم اثر این هم مترتب میشه دیگه، نتیجهش میشه اثبات لزوم قضا بعد خروج وقت در صورتی که ما شک بکنیم. اگر استصحاب در شعبه حکمیه رو جاری بدونیم، از اون اشکال رفعیت بکنیم، باید حکم به تبعیت قضا للادا بکنیم. در منطقا هم بیان شده که اینجا این استصحابی که در مقام جاری می شود از قبیل استصحاب قسم ثانی از اقسام کلی هست. فرموده وجه صحیح، ولو مرحوم اصفهانی بحثایی را اینجا کردن، ولی وجه صحیح اینه که ما استصحاب در اینجا رو از قبیل استصحاب قسم ثانی از اقسام کلی بدانیم، منتها با این تعبیر بنابر این که امر به مشروط منحل می شود به امر به ذات و امر به قد شرط. بنابر انحلال امر به مشروط به امر به شرط و امر به ذات، استصحاب در ناحیه کلی جاری میشه از قبیل استصحاب قسم ثانی از اقسام کلی. پس در مجموع از جهت اینکه استصحاب کلی که جاری میشود در اینجا از چه قبیلی هست، چهار تقریب برای جریان استصحاب وجود داره که سه تقریبش مربوط به استصحاب قسم ثالث هست، یک تقریبش مربوط به استصحاب قسم ثانی. در این که در قسم ثانی، حالا که قسم ثانی شد، آیا از موارد جریان استصحاب هست یا عدم جریان، در این قسمت هم دوله. در مجموع پنج نظر در جریان استصحاب کلی در این قسمت وجود داره. شرط اول و تقریب اول هم که استصحاب شخص بود. حالا بحثی که در اینجا هست اینی که باید ببینیم که آیا استصحاب در اینجا این تقاریب متعددی که برای استصحاب در اینجا ذکر شده آیا یک تقریب سالم از اشکال پیدا می شود برای جریان استصحاب که به او تمسک بکنیم و اثبات بکنیم وجوب عمل در خارج از وقت را، یا اینکه نه تقریب هایی که مطرح شده همه این تقریب ها محل اشکال هست. از تقریب اول که جریان استصحاب در شخص حکم هست، از این تقریب شروع میکنه. یک تقریب مال استصحاب شخص بود، چهار تقریب مال استصحاب کلی بود. این بحث هم اینجا همونطور که اشاره شد مقداری از بحث در اینجا در کلمات اومده، ولی بیشتر این بحث در همون بحث تنبیه رابع از تنبیهات استصحاب اونجا به تفصیل بحث در حقیقت اونجا آمده. البته تفصیل که گفته میشه نه اینکه همه مطالبی که مثلا اینجا مطرح شده باز اینطور نیست که اونجا آمده باشه. مثلا بعضی از فرمایشات مرحوم اصفهانی در اینجا مطرح شده ولی اونجا مطرح نشده، ولی اون قسمتی را که خودشون اختیار کردن چرا اونجا آمده. در مجموع بخوایم حساب بکنیم، جای اصلی بحث همون تنبیه رابع از تنبیهات استصحاب هست. بله، که هم در کلام مرحوم آخوند آمده است این بحث که شک بکنیم در مواردی که زمان عقص شده است، شک بکنیم آیا از باب تعدد مطلوب است یا از باب وحدت مطلوب، اینجا آیا استصحاب جاری می شود یا نه. این بحث در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، در کلام اعلام دیگر هم در همین ذیل تنبیه رابع اونجا مطرح شده. خب از تقریب اول استصحاب که استصحاب در نایه شخص باشه، شخص الحکم باشه، شروع بکنیم. آیا این استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود؟ اشکالی که شده است به این جریان استصحاب که این اشکال در تقریرات مرحوم آخوند بوده که مورد از عبارت از این بود که در اینجا استصحاب شخص جاری نمی شود چون موضوع باقی نیست، موضوع واحد نیست، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه حفظ نشده. خب این توضیحش بیان شد که اینجا از موارد تعدد موضوع حکم است، چون فعل مقید به زمان با فعل واقع در خارج از زمان متعدده. وقتی متعدد بود حکم در اینها هم متعدده و اسراع حکم از یکی به دیگری از قبیل قیاس می شود نه از قبیل استصحاب. این اشکال به استصحاب در نایه شخصه. از این اشکال مرحوم اصفهانی در مقام در هامش نهایت الدرایه و در بحث استصحاب در متن نهایت الدرایه جواب دادن و جواب در کلام همین جواب مرحوم اصفهانی در کلام مرحومای حکیم در حقایق هم آمده است، در مستمسک هم بر این اساس مشی کردن. جواب مرحوم اصفهانی در مقام اینه که فرمودن گرچه موضوع حکم به حسب عنوان مذکور در دلیل بلکه به حکم عقل بخواهیم حساب بکنیم، موضوع وجوب در واجبات موقت، در واجبات موقته الموقت و به ما هو موقت هست، این زمان و قید برای او حساب می شود، مقوم برای موضوع حساب می شود، ولو به حسب عنوان مذکور در دلیل و به حکم عقل موضوع خاص هست، مقید هست، ولی به حسب نظر عرف اونچه که موضوع وجوب قرار گرفته است در همین موارد واجبات موقته، همین مثال های مثل صلات آیات قبل از انجلاب یا نماز در وقت مثلا قبل غروب شمس امثال اینها، به حسب نظر عرف اونچه که موضوع قرار گرفته است ذات فعل هست، اونی که متعلق به قرار گرفته است، ذات فعل هست و وقت از حالات متبادله برای این موضوع هست، نه از مقومات موضوع. خب وقتی این قید، اونی که ذکر شده از قیدن، این از مقومات موضوع نباشه، از حالات موضوع باشه، معناش اینه که موضوع باقی در حالتین دیگه، در دو حالت یقین و حالت شک موضوع باقیه. فرمودن ولو به حسب عنوان مذکور در دلیل و به حسب به حکم عقل اونی که موضوع شده است موقت به ماه و موقت هست، چون وقتی قید عقل میشه ظاهرش اینکه دخالت در مطلوب داره، عقل اینجور حکم میکنه که موضوع مقیده، ولی به حسب نظر عرف موضوع ذات هست و این تغییر در حالاته. خب اگر موضوع ذاتش باقی باشه در حالاتش تغییر پیدا بشه، استصحاب که مشکلی نداره، که استصحاب بقای نجاست در ماء متغیر به ماء متغیری که تغییرش زائل شده است به نفسهی لا به اتصال به معتصم، اونجا استصحاب جاری میشه، به خاطر اینکه موضوع تنجس ذات ما هست و تغییر از حالات. چجور در اون مثال استصحاب جاری می شود؟ در محل کلام هم همینه، به خاطر اون چی که در بحث استصحاب در بقای موضوع گفته شده، مرحوم آخون فرمودن، اعلام دیگه هم فرمودن که ملاک در بقای موضوع نظر عرف هست، ملاک در اینکه موضوع القضیه این باقی هست یا اینکه تغییر کرده، ملاک نظر عرف هست، نه عنوان معخوذ در دلیل و نه حکم دقت عقلی و حکم عقل، اینا ملاک نیست. ملاک در جریان استصحاب بقای موضوع در نظر عرف هست و این را در محل کلام بخواهیم تطبیق بکنیم، در مثل صلات آیات قبل از انجلا ما هو موضوع الوجوب ذات صلات آیات، یا در صلات ظهرین قبل از غروب موضوع وجوب متعلق وجوب ذات صلات ظهرین هست، نه صلات ظهرین بما انه موقت به این وقت. روی این حساب استصحاب اینجا وجهی برای جلوگیری از جریان استصحاب در اینجا وجود نداره. مرحوم اصفهانی در مقام در هامش نهایت درایه اینطور فرمودن، در خود در بحث چیز هم در بله در بله در تنبیه رابع هم اونجا فرمودن، در جلد پنجم در مربوط به استصحاب در نهایت درایه در همون تنبیه رابع اونجا هم این مطلب را فرمودن. مرحوم آقای حکیم هم در مقام همین مطلب را فرمودن، در مقام بعد از اینکه توضیح دادن اشکال مرحوم آخون به عدم اتحاد قضیه متیقنه به مشکوکه را، بعد از اینکه توضیح دادن، توضیحش هم خوندیم دیگه، توضیحش این بود که فعل مقید به وقت غیر از فعل واقع در خارج از وقت هست و اسراء در اینجا از قبیل اسراء من اسراء حکم موضوع الی موضوع آخر و از باب قیاس هست. بعد از این توضیح فرمودن لکن قد یشکل، بعد از اینکه توضیح دادن اشکال به استصحاب شخص را، فرمودن که قد یشکل به انه مبنی علی الرجوع فی اتحاد موضوع الاستصحاب الی الدلیل، این مبتنی بر اینه که ما در جریان استصحاب تمام الملات را خود عنوان مذکور در دلیل بدانیم، اما لو کان المرجع فیه هو العرف فالموضوع فی نظره واحدان و یسه ها ان یغال، اینجا عنوان نقض یقین، عنوان ابغا صادقه. چطور؟ فرمودن یسه ها ان یغال کانت صلاتو واجبتن فهیه علا ما کانت، یعنی متعلق ذات صلات بود، نه صلات موقت به موقت. این وقت از حالات حساب میشه، از حالات متبادله. اینجا میتوان استصحاب را درست کرد به این تعبیر، میگیم این ذات این صلات واجب بود ولی در وقت خاص، که اون وقت خاص میشود از حالات. الان بگوییم هیه علا ما کانت، این صحیح. این اشکال، این جوابی که مرحوم اصفهانی و مرحوم آیا حکیم از اشکال در استصحاب شخص ذکر فرمودند. ولی این جواب قابل قبول نیست، تمام نیست، ولو ما ملاک در وحدت موضوع، بقای موضوع، اتحاد القضیتین، ملاک را نظر عرف بدانیم، نه دقت عقلیه و نه بله عنوان مأخوذ در دلیل، ولی در عین حال در موارد توقید و تقیید عمل به وقت، در موارد توقید اونی که متعارف، اونی که فهمیده میشه به فهم عرفی از دلیل فهمیده میشود، اینی که موضوع امر مقیدی هست، موضوع مطلق نیست، این قید اخذه به عنوان مقوم للموضوع، نه اینکه بله فقط از قبیل حالات باشه. این مطلب را خود مرحوم آخون در تنبیه رابع استصحاب اونجا فرمودن ما اگر شک بکنیم از جهت تعدد مطلوب یا از جهت وحدت مطلوب، گاهی زمان که اخذ می شود در موضوع از باب حالات هست، فقط ظرف برای ثبوت حکم هست، گاهی زمان اخذ می شود به ما انه مقوم للموضوع. در همه مواردی که زمان اخذ می شود، حال اخذ یک نحوه نیست، اینا با هم دیگه مختلفن. گاهی به حسب فهم عرفی زمان فقط ظرف ثبوت حکم، گاهی به حسب فهم عرفی زمان مقوم موضوع است. چون به حسب فهم عرفی در بعضی از موارد زمان مقوم موضوع شد، در اونجا فرموده در اون قسمی که مقوم موضوع شد استصحاب جاری نمی شود، استصحاب حکم جاری نمی شود، بلکه بالاتر استصحاب در نایه عدم جاری می شه، استصحاب برخلاف جاری می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.